أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوارم که من باب یک چشم‌اندازی که باید نسبت به تاریخی که درش هستیم با هم در میون بگذاریم، ما این بحث رو طرح کنیم. از اولم عرضم اینه که روزگار روزگاری نیست که امثال بنده بگم و شما هم بپذیر. روزگار روزگاری است که چشم‌اندازهایی را در مقابل هم بگشاییم تا تفکر به جامعه‌مون برگردد. بخواید و نخواید ما الان در دوران بیفکری اجتماعمون هستیم و بالاخره من و شما باید فکر کنیم که این فکر چطوری به اجتماع برگرد. ببینیم مثلا ما نسبت به مقابله با استکبار در عالم فکری هیچ نقشه استکبار نمیتونه بکشه که ما را نسبت به نیرو نظامیش بترسونه. هرچی بکنه ما روی کرده مقابله داریم. نمیگن جامعه در فکر است نسبت به جریان حیله نظامی استکبار، ولی نسبت به بقیه حیله های استکبار چی؟ بالاخره این انقلاب باید روش کنه، جلو بیاد. منظورم از همین اندازه صحبت انشاءالله روشن میشه که قصدمون در این جلسات یه قصد عبور از یک تاریخ است و رجوع به یه تاریخ. خب اینجا با هم به زحمت میافتیم. من یه مثال میزنم، حتما شنیدین که این سقراط دقیقا توی مرحله فترت تاریخی شنیدین میگه که استاد سوال است. میگه من هیچ وقت سقراط حرف نمیزنه از که بقیه گوش بدند، نه اینکه بله اینا اشتباه به ما حالی کردن. وقتی آدم تاریخش رو میخونه اینه درست به ما نگفتن، به ما میگفتن. سقراط هی میپرسه و از دل سوالاتش جواب در میاره. بعد ما متوجه شدیم که این همه حرف نیست. سقراط در تاریخیست که نمیدونه که چه چشم‌اندازی باید به جامعه بده. نمیپرسیده که خودش بلد بوده است، نه من بالاخره معلم فلسفه هم. نه سقراط در یه تاریخیست که خیلی چیزا در اجماله داره تلاش میکنه که جامعهش را از اون اجمال به تفسیر بیاره. نمیدونم موفق بوده است یا نه، من از اونا نیستم که نظرم ایست که سقراط موفق بوده است. نمیگم هم شکست خورده است، نه بحثش اینجا نیست. اما این حالت سقراطی بیاید بپذیرین تاریخ ماست، یعنی اینکه حرفا همه روش فکر نمی کنی. من می خونم هم روزنامه رو، می خونم هم نشست دارا، مباحثی که تو کشور میشه. رنج عجیب کشور گرفته است از نظر محافل فکری، رنج این که همه نمی فهمند. شما خودتون هم که اینجا نشستین، من هم که اینجا نشستم تو این تاریخ، من دغدغم اینه که مثلا چرا شما حرفا منو قبول نمی‌کنی؟ شما دغدغه دو اینست که خب آخه این میخواد چی بگید؟ همونها رو میگید، یه دامه یه همون هاست که گذشت از ما زودتر میتونیم حدس بزنیم فلانی چی داره میگه. ما وقت مقایسه کنید با یه کسی که متوجه است باید یه چیزی متولد بشه. چندین دیگه این جمله حالا تا حالا همچنان سقراط ما امروز میخوایم حرف بده. سقراط جمله ای داره میگه من قابله جوانان یونانم. اینم خوبه که بفهمی منظورش، یعنی همین میگه باید یه فکری متولد بشه. باز یه حرفی میزنن، اینم طور نیست من حالا بگم بلکه بتونیم با هم حرف همونا نمیتونیم یه کاسه کنیم. باز میگه که من خرمگزم میشینم و میگزم و در میرم. میخوابه که چی میگه که نمیذارم ادامه فکر گذشته تاریخ ما رو متوقف کنه. من حالا اینجا دلایلی آوردم از فرمایشات رهبر یا امام، فقط در این حد که این دوتا بزرگوار اصرار دارن یه تاریخ جدیدی درست شده. ولی من از شما سوال میکنم، اگه تاریخ جدیدیست خب باید یه آدم جدیدی هم متولد بشه، یه فکر جدیدی هم متولد بشه، یه نسبتهای جدیدی هم متولد بشه، یه معنای دیگری از این حیات داشته باشیم. داریم یا نداریم؟ من خودم در شرایطی هم که میگم که خیلی باید تلاش کنیم تا پیش بیاد، ظهور کنید. این دوره فترتی که الان ما داریم نه دیگه میتونیم نسبت به گذشته کارا تمام شده بدونیم. مرحوم مجلسی در تاریخ خودش کارا تمام کرده است. ببینید دور صفویه بوده است، صفویه اومده است، مسئلهش رو با اهل سنت عثمانی با اون ظلمایی که به شیعه میکرده است حل کرده است، یه تاریخی درست کرده، شیخ بهایی توش اومده است، میر فندرسکی اومده است، ملا صدر اومده، اینا اومدن و شکوفا شدند، یه تاریخی شد. شما اگه اصفهان صفویه رو روش وقت بگذارید مثلا حیرت میکنین که این همه مردم فکر میکرد، این همه فکر میکرد، فقط شیخ بهایی فکر نمیکرد، یه ملت فکر میکردن. اصطلاحا میگم دست و زبانها در جهتی هماهنگ، ببخشید دست و زبانها در فضای هماهنگ به جهتی مشخص حرکت داشته است. بیاید ببینید شما وقت مسجد امام و نه شهر اصفهان، شهر اصفهان شیخ بهایی طراحی کرده است. اصفهان یه دهی کوچولو بوده است، شیخ بهایی کل این اطمنجنده، فقط چه این راه‌های آبی بهش ما میگم چشمه یا مادی‌ها، اینا از چطوری از ذوبا از زاینده رود شبکه بندی می‌شده، یک نقشه عجیبی. فقط که این چشمه ها و مادی ها و جوی ها نیست، تمام شهر که من گاهی نگاه میکنم واقعا حسرت میخورم که دارد اون زیبایی های بسیار مشخص تبدیل به آپارتمان میشه. حالا حرف ما اینا نیست، حالا با شما حرف ما اینه که با این دید میخوایم با هم صحبت کنیم. مطلب که این نوشته که خدمتتون هست که من با این فضایی که دارم با شما باب بحثا میکنم که گمگشتمون اون تاریخیه که نمیدونیم چیه، دقیقا همین همین اجمالا میدونیم. من معتقدم چمران و صیاد و این تیپا همت و باکره اینا یه چیز خوبی فهمیدن. این همه ایثار برای این است که میفهمه داره چه خبر میشه. من بعضی موقع صحبت های شب حمله اینا رو که گوش میدم، نه واقعا راه های صد ساله رو یک شب طی کردم، به خصوص کتاب بسیار، دو تا کتاب همش خوبه، سه تا بذار بگم، یکی کتاب بسیار خوبه هم پای سائقه، چون این دوتا کتاب کتاب هم پای ساقمه که تمامش سندهاییست که این آقای بهزاد اون رفیقش در آوردن از قرارگاه، یکی هم کتاب خدا رحمت کنه آقای حسین همدانیان، خوب شد که اون روز، یک کتاب هست به نام مهتاب خیه این تمامش مصاحبه آقای حسین همدانی که شهید شد. خیلی اینا رو با این دید بخونید که یه خب آقا شما از خودتون پرسید چرا رهبر اینجور میخونه اینا رو؟ جدی میخونه داره اینا های خر داره حرف حرف میاره با. یکی هم این کتاب تپه های جاویدی راد اشلو، یه چیز عجیبیست این کتاب. یعنی میبینیم که این مثلا مرتضی جاویدی یه شعور برتر است، یه شعور برتر است که من میخوام جرأت نمیکنم بگم نه، امیرالمومنین یه صحابه برتر است. شعور امیرالمومنین با سلمان ابوذر که یکی نیست، که یه چیزی فوق العاده است. بعضی یاران حضرت امام یه شعور برتری در کشف امام، دیگه مثلا رهبری یا طور نیست، به مثال جای وجود مقدس مولا بگیریم نسبت به امام، این بچه هایی که دوره صیاد و چمران و اینا همون سلمان و ابوذر پیامبرن، شما روش کار کردین حتما. سلمان و ابوذر که یه آدم عادی نیستن که جان این نهضت ها میفهمن. من مثال هی میزنم، متاسفم دارم وقت دونم میگیرم با این مثال ها، چون انوز افقی که میخوام بابش رو بکنم و نمیدونم. شما حتما این جریان شنیدین که هلال ابن نافع میگه که داشتم شب قدم میزدم بین چادرها شب عاشورا، بعد دیدم که حضرت سید و شهدا علیه السلام رفتن توی خیمه زینب سلام الله علیها. بعد زینب گفت که برادر مطمئنی به این یارا میتونن اون کاری برنامه دارن میتونن عملی کنن؟ برنامه بود از قضیه کربلا. بعد اونجا حضرت میفرمان که آره، بهشون بسیار اطمینان دارن که نافع میره به مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن داستانی دارد که شب میان پشت خیمه حضرت و چه قوقایی به پا میکنن، که اونجا مسلم میگه که کسی غیر ما، یعنی بنی هاشم نیان، اونا که جا خودشون جا خودشونم میشناسن. یعنی زینب میفهمه این نهضت یعنی چی. من متاسفم برای امثال کتاب شهید جاوید آقای سالی که پیش اومد، خیلی ظلم است به کربلا که پیش اومد گیر افتادن. واقعا برای شوخی نیست که علمای بزرگ بلند شدن و اعتراض کردن. نه واقعا اینجور نیست، برنامه رو میشناسن این بزرگان که داره چی میشه. من سعی کردم تو اون کتاب راز شادی حسین در قتلگاه، اصلا همه حرفم اینه چرا حسین داره شهید میشه، ولی خب راوی میگه دیگه، حمید ابن مسلمه میگه حضرت یه خنده‌ای کردن، این خنده زیر شمشیر، همه دونم بلدیم خوندین دیگه، این خنده چه خنده ایست که حسین اینقدر خودش رو پیروز میشناسه. خب این مقدمات برای اینه که میخواییم بگیم رفقا این انقلاب رو چیستیش رو باید وقت بگذاریم، در ادامه تاریخ گذشته این انقلاب پیدا نمیشه. ببینید خوش بده دارم چی میگم، تاریخ جدید رو هیچ وقت نمیشه که در حیات گذشته دیدش. دیدین دیگه حضرت آقام توی این صحبت اخیرشون با اهل قم باب اینو باز کردن که چرا نتونستن آمریکایی‌ها انقلاب اسلامی را پیش بینی کنن. حضرت آقا خیلی دقیق فرمودن که سننی در این عالم هست که این سنت ها رو که نمیشه با دید مادی دید. خب تمام مدرنیت هم که رجوع به ماده و رفلکس های مادی و بعد پذیرش سنت چی میگن قوانین مادی، اینه که نمیتونستن ببینن، همزم نمیتونن ببینن، اینه همزم اینه. و خاله سوال نیست ما چی؟ بنده این عتبه حضرت عباس تشریف بردن اصفهان، مجمعی داماد آیت الله سیستانی، اینا هم جزء این گروه هستن،
بنا شد ما راجع به اربعین صحبت کنیم که این چه پدیده ایست سال قبل از امسال. بنده اولین سطری که مثل حالا که نوشته داده بودم خدمت رفقا، اولین سطرش بود چطوری به اربعین نگاه کنیم که نابینا نباشی. حالا حرفم همینه، این انقلاب اسلامی چه چیستیست که باید جدی تر از این حرفا نگاه کرد. حالا من جملات رهبری ها میخونم، اول یادداشت دادونا نگاه کنیم بلکه بشه اون حرفمونه بزن. بحث من در سه بخش است. یکی بخش چیستی انقلاب اسلامی، امیدوارم که بتونم اون افقی که فکر میکنم باید نشون بدم و بتونم نشون بدم. بخش دوم راز پایداری انقلاب اسلامی است که رهبری هم روش تاکید کردن، تعبیرشون این بود دیگه، تعبیر کردن، اشاره کردن، گفتن شما جوانها باید تحلیلی از راز پایداری انقلاب داشته باشین. بعد فهمیدن من میدونم، شما اگر بدونید از این ترس و لرزایی که بعضی ها دارنده میخوان ما رو به ترسونن آزاد میشین و راه آینده ما هم برای ما روشن میشه. خیلی حرف درست و عمیق. پس بنده قسمت دومم یه کمی اینه، البته باب بحثا باز میکنم، فقط صرف چشمنداز، ابدا ادعا ندارم اون چه که میگم اون چیزی است که همه یه مطلب باشه. سومم عرضم روی استحاله انقلاب اسلامی یعنی چی و نفوذ یعنی چی. خیلی سعی میخوام بکنم که خودم از یه نگاه موسمی سیاسی بالاتر با هم دیگه بریم رو این قضیه، چون مسئله بیش از اینا عمیقه. در یه عالم زندگی میکنیم که اگر واقعا درست بشناسیم ذات عالم را، همطور که رهبر گفتن، آینده برامون بسیار خوب روشن میشه. نه به معنای اینکه تلفات ندیم، به معنای اینکه حضرت سید الشهدا به زینب کبرا سلام الله علیهما فرمودن که عجله نکنی، به اندازه ای که یک سوار سوار شو و پیاده بشه کار تمام است و شما با عزت برمیگردید به سر منزلتون و نهضت به نتیجه خودش میرسه. منظورم اینه. خب پس صحبت رهبری ها با هم بخونیم. ایشون میفرمان که هیچ قاعده مادی و محاسبه مادی چنین چیزی را، یعنی پیروزی انقلاب را پیش بینی نمی کرد. شما میخوایم واقعا ببینیم چرا رهبری میگه تحلیل باید نسبت به این داشته باشه. ممکن نمیدانست اما شد. این نشان دهنده این است که بر این عالم قوانینی حاکم است که اهل ماده آن را نمیشناسند. انقلاب اسلامی نگفت حکومت سلاطین محدود بشه. میدونی که نهضت مشروطه حرفش این بود که آبا شاه لاقل اجازه بده که ما یه پارلمان هم داشته باشیم. همین اندازه کسی هم نگفت شاه بره. ولی دیدید که خوردن رفت انقلابا، یعنی سفارت انگلستان اومد تمام کرد، خورد رفت. شیخ شهیدم در قم بود، در قم بس نشسته بودن، انقلاب افتاد دسته. گفت اصلا سلطنت یعنی چه؟ یعنی انقلاب اسلامی رو میگه. میفرمان اصل حکومت مطلقه رو آمد از بین برد، یعنی انقلاب اسلام، اما انقلاب ماند. چرا ماند؟ چرا با این همه ادعای بزرگ ماند و اون انقلاب با این ادعای کوچیک رفتن؟ حالا بریم جلو، حرفم فعلا اینا نیست. ببینید این ماندگاری ها تحلیل دارد که چرا ماند، چرا با این که در نهضت ملی هم مردم حضور داشتن، البته نه مثل انقلاب، تا حدود زیادی مردم بودن، با آن درخواست حد اقلی قادر نشد بمانه. فقط میگفتن بابا انگلستان اجازه بده یه خورده این پول نفتم مال ما باشه. نگفتن اصلا کنسرسیوم بره، گفتن بابا یختن به ما برسی. اما انقلاب اسلامی با آن درخواست حد اکثری یه استقلال ما، چرا نهضت مشروطیت با آن درخواست حد اقلی محدود شدن قدرت مطلقه نتوانست و طاقت نیاورد بماند، اما انقلاب اسلامی با این درخواست حد اکثری و مطالبه حد اکثری که ریشه‌کنی سلطنت و رژیم پادشاهی در کشور بود آمد موفق شد و ما. این سوال اساسیمونه، واقعا هم اساسیه. خودشون میفرمان اینا تحلیل لازم دارن، تحلیل را شما جوانها بروید بکنید، برای من روشن است. جوانها برون تحلیل کنن، بنشینن فکر کنن و ببینن که اینجا چه چیزی نقش آفرینی کرد. ما تو این چند جلسه بناست رو این یه خود بمونیم که آن نهضت ها نتواند باقی بماند و نتواند به نتایج نهایی خود برسد، اما این انقلاب توانست قدرتمندانه بایستد. اگر ما بتوانیم تحلیل درستی از این حوادث بکنیم، آن وقت ببینید چند تا نکته دیگر. این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل مردم میپاشن به کلی از بین میرود. نمیدونم شما در چه موقعیت هستی، بنده در جریان هستم، چه در دانشگاه ها چه در مجلات، خیلی مجلات سنگینی که تو این کشور داره میشه، دقیقا حرفش رو این است که میخوایم نمیشه. ببینید یه عده ضد انقلاب هست، ما کاری باشون نداره، یه ده این مذهبی انقلابی هلنه حرفشون این است. چه خیلی عجیبه، حالا نمیتونم اسم بیارم، اما اصلا باورتون نمیاد. کسانی که آدم باورشون نمیاد، منظورم بازم نرین تو ذهنتون، منظور من امثال آقای هاشمی هم نیستا، نه بیان جلوتر، بیان بگن که جمله رو بینیم، بگن که البته گناه نکردن نجات دارد ولی پیروزی معلوم نیست داشته باشه. بعد ربطش بدن به چی؟ که معلوم نیست ما شکست نخواهیم. پس بیان کتابیان. این که میگم از ذهن دونه مشغول فرد نکنی، برای اینکه این یه فکر است. مجلای خیلی اساسی که یه دی ولع میزنن ازش تغذیه کنن، دارن رو این پروژه کار میکنن. و رهبری شما دیدین که به فرمودن که من از شما بیشتر مطلعم، گفتن من مطلعم، از شما بیشتر مطلعم و ریزش های انقلاب نسبت به رویش هاش کمتره. یعنی حالا من در جریان هستم مختصرن که ایشون به کجا اشاره دارن، که خب شما این روز ناما و این مجله و این تحلیلگرای امروز کشور، بعضی هاشون حرفشون است که نه میخواستیم نشد، احساسات غلبه داشت بر تعقل. خب ما حالا صحبتم این است که چه دستگاهی در منظر ما باید باشد که خود فریبی نباشه، ولی واقعا اینه، یعنی واقعا اینجوری است که بی خودی ما رو میترسونند. صحبت میخواین بکنی بکنی کمکش ضعفش، وقت این میشه که افق معنا تفکر تبدیل میشه به افق موسم. یه صحبتی آیه یک کتاب اینا، همین بچه های خود نهای مستویان اینا هم تو اون جلسه بودن خدمت رهبری، دوی 94 بود یا 92، آقا یه جمله خیلی خوبی دارن، میفرمان که شما به بچه های را به اصطلاح قرارگاه جبهه فرهنگی میگن که حتی خودتون مشغول حرکات موسمی نکنید، بزرگتر ببینید. برای همین من میگم تفکر که داشته باشین، جمله امیرالمومنین اعرف الحق اعرف الحق تعرف اهله، یعنی که دستگاه داشته باشین، شخصیت ها توش قشنجا میگیره، وقت طیف شخصیت ها همجا میگیره. ببینین آدم های عادی همه با هیچن دیگه، یا میگن آقا این اصولگراست یا این چیه نمیدونم مثلا اصلاح طلبه. واقعا اینجور نیست تو این کشور، آدم ها طیفی هست، یعنی از وجوهی ممکن است که اصولگرا باشه. از اگه با تفکر بریم جلو دو تا قطب نمیشیم، نگرانی که رهبری داره دو قطبی شدن کشور واقعا از بی تفکری است که ما یا اینجوریم یا اینجوری. نه ما آدم ها رو بررسی میکنیم، بعضی ها طیفن، یعنی از این وجه میشه روشون حساب کرد، از این وجه هم نباید بهشون اعتماد کرد. نه از ضعفاشون مشخصه. میریم جلو، اجازه بدیم که آره به این جهت شرمندم که. بعد میفرمان این ناامیدی به کلی خواهد پوسید و از بین رفت اگر بتوانیم درست بفهمیم که این چیش راز ماندگاری چیه. خیلی برای من و شما این مهمه. راه آینده این کشور کاملا روشن خواهد شد. باقی ماندن، ماندگاری، طاقت آوردن برای یک حادثه اجتماعی خیلی عنصر مهم است. این تا اینجا. پس بالاخره معلوم است که این مرد الهی داره به ما میگه رو مسئله خاص باید جمع اندیشمند فکر کنه. یه صحبتی با خبرگان آقا داشتن، من از اینم خیلی به نظرم میتونیم استفاده کنیم. در تاریخ سلام علیکم 13/6/93 نگاه کنید این جمله آقا: ما به مسائل جهانی و مسائل منطقی و از جمله مسائل کشورمان با نگاه کلان و جامع باید نگاه کلان و جامع داشته باش. این نگاه کلان به ما دوتا چیز معرفت و بصیرتی عطا میکنه. نگاه کلان خب همینطوره دیگه. خب ظاهره شما میگن خب سنگ که شهید شد زیر سم اسباب هم خلاص شد، ولی نگاه کلام اینه که آقا به قول شهید مطهری در کتاب بسیار خوب حماسه حسینی میگه اینا حدود 90 سال بعدم موندن، ولی دیگه به جای اینکه در نقش فعال تاریخی باشن در نقش انفعال بودن. این جمله خیلی مهم است برای شما که به اصطلاح میگن که یک حرکتی اگر بخواد شروع بشه و یا اگر یه نهضتی یک تمدنی بخواد منحط بشه فرایندی است. این حرکت‌های اجتماعی فرایندی است. فرایند سقوط بنی الامیه را شما باید در کربلا ببینید. نگون که چه فایده آقا 70-80 سال اینا دیگه موندن، پدر ما رو که در آوردن. نه دیگه، اتفاقا پدرش ما رو در نیاوردن. اونقدر حرکت شدید شد که بنی العباس به شعارشون چی بود؟ خونخواهی حسین اومدن حرکت کردن. حالا حضرت صادق متوجه شدن که وقتشون نیست و فرمودن نحنو اعلم و بالوقت، ما میدونیم که وقتمون نیست. به عبدالله ابن عبدالله ابن حسن میفرمان که وقت ما نیست حالا. این بحث جدایست. اما اینکه فرایند یک جریان را چه مثبت چه منفی ببینیم، این افق خوبیه. از حضرت آقا میفرمان که اگه کلان نگاه کنی بصیرت و معرفتی گیردون میاد که اولا موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم. بعد هم به ما تعلیم میدهد که برای آینده چه باید کرد. در نگاه کلان به کل جهان و از جمله به منطقه، انسان به این نکته اساسی برخورد میکند که نظم مستقر حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل است. ما از خودمون باید سوال کنیم این تغییر و تبدیلی که حضرت آقا میگن چیه. من معتقدم اگر ما چیستی انقلاب روشی خود بمونیم، این دستگاه برای ما روشن میشه که یعنی چی که نظم جهان در حال تغییر. چطوری باید نگاه کنیم؟ در افغانستان که هست، در یمن هم که میدونین که در یمن آمریکا هست، تو هوا. به قول آقای سعدالله زارعی خیلی مقاله خوبی اخیراً نوشته بود که تو هوا هواپیمای آمریکا به بمب افکنای سعودی بنزین میدن که اینا نخوان تشریف بیارن برگردن و دوباره برن. خب اینه که آمریکا در یمن که هستش، در عراق هم که هستش، نذاشتن بچهای رمادی رو درست بگیرن. رمادی نه بنانه بود ما اینجوری رمادی رو داغون کنیم، ما راه دیگری داشت. جیش و شعبی ما خیلی حساب شدیم، نذاشتن. رمادیا با خاک یکسان کردن که بعد مردمی که رفتن بیرون نتونن بیان. یعنی یه جمعیت سنگی رو دست عراق گذاشتن. خب اینم آمریکا، همه جا که هست. پس چرا آقا میفرمان که انقلاب سرش زیر انداخته است و داره تند تند میره جلو؟ این کجا را باید نگاه کرد؟ یه صلوات بفرست. من یه صحبت دیگه از رهبری میخونم که حساس بشیم. رهبری دقت کنید، ایشون معتقده که امام یه تاریخ جدیدی آورده است. کی میگن؟ حالا شما دقت کنید تاریخ را. 69. 69 یعنی کی؟ یعنی تازه امام رحلت کردن دیگه. جمله ایشون نه، در راستای من این تیکه نمیدون، در راستای نقش تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری میفرماید واقعا حضرت امام انسان عجیبی بود. اصلا پیدایش و وجود این انسان با آن ابعاد هیچ قابل تحلیل نیست، جز این که بگویی تفضل الهی بود برای اینکه چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود آورد. ما باید با این رو اینو بحث کنیم، یا این آقا درست میگه یا غلط میگه، طور نیست، بالاخره باید بحث کنیم. دو تا حرف داره میزنه. یکی میگه آقا یک اراده خاص الهی در صحنه بوده است، تفضل الهی. بعدم میفرماد که امام برای اومده است که یه تاریخ بیاره. چرخش در تاریخ یعنی چه؟ یعنی ادامه جهان تاریخ مدرنته نیست. چطوری؟ ابن عباس حالیه ابن ابو سفیان کرده، ادامه تو نیست. اون شبی که حمله قبلش خواستن بکنن به مکه و مکه به راحتی تسلیم شد، ابو سفیان فهمون ابن عباس بهش اون شب بردش تو لشکر حضرت گردون که ادامه تو نیست. و این خیلی مهمه که ما بتونیم، تعبیر رهبری نیست، دنیا را متوجه کنیم که مأیوس بشن از این که بخوان ما را نفی کنند. حضرت امام در پیامشون به حجاج تحت عنوان پیام استقامت اون روز چاپ شد، فهمیدن حداقل جهان اسلام باید یک ابرقدرت بشود. حداقلش یعنی چه؟ یعنی در کنار ابرقدرت ها ما نمیتونیم غیر ابرقدرت باشیم. اینا ادعاست یا جدی مسئله؟ ما چیستی انقلاب رو از چه زاویه‌ای ببینیم که اینا رو هم ببینیم؟ نمیدونم، خیلی میترسم مثال بزنم وقت دونه بگیرم، اگه نه خیلی مثال داریم برای این که این حادثه ها رو درست ببینیم. باز یه جمله ای آقا دارم میگن، همین که شما میبینید آمریکا هر برنامه این میریزه به اهداف خودش نمیرسه. یعنی واقعا ایشون در افغانستان اومد همین کارو بکنه؟ بابا افغانستان اومده بود بگیره تمام کنه در افغانستان، بچهای جهادی نگذاشتن. بعد یعنی در عراق اومده بود همین کارو بکنه؟ عراق من اون مال آمریکا باشه، اصلا اینا اومده بودن تمام کنن. نمیدونم شما دیدین فیلمای بچهای خود حزب الدعوه و اینا پدر آمریکایی‌ها رو درآوردن، نذاشتن اصلا اینا بمونن، اینا برای چیز دیگه اومده بودن تو قرن. خب رهبری اطلاعاتش از اینا بسیار زیاده که آمریکا اون چه که میخواد بکنه رو نمیتونه بکنه. خب شما تو سوریه که اینا از همه بهتر میتونه ببینی، سوریه اگه شکست میخورد مطمئن باشین حزب الله تمام بود. ایران هم یه کشوری بود مثل ترکیه، فرقش این بود که ترکیه حالا با سعودی دست به بغلن عاشق همند، ما نبودیم، ما بیش از این نمیتونستیم حاضر باشیم تو منطقه. یعنی اونا برای یه چیز دیگه اومدن، عجیبم حساب شده اومدن. حالا اینا رو همه را متاسفم که من اینجور حرف میزنم، بحث میاد رو مصداقها، از افق کلی تفکر میترسم محروم بشید بحث. خب ایشون میفرماند که جز این که بگوییم تفضل الهی بود وجود امام برای اینکه چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود بیارد، دستی باید از غیب ظاهر می شد. خدای متعال دست را، این دست را ظاهر کرد. خب ما ببخشیم، به نظرم تا اینجا با هم دیگه حساس شدیم که باید انقلاب اسلامی رو به عنوان یک جور خاص نگاه کنیم، به عنوان اینکه تاریخی داره ایجاد میکنه. حالا سوالمون اینه که اگر انقلاب اسلامی یه تاریخ جدید است، ما چه کار کنیم که در این تاریخ باشیم؟ ما دو تا کار که بیشتر نمیتونیم بکنیم، یا ادامه مدرنیته که میبینین الان بسیاری نهادهامون، دانشگاه‌هامون، خیلی جا ما ادامه مدرنیته است. یعنی تاریخ جدید نیست. رهبری اینقدر تلاش کردن که تحولی در علوم انسانی به وجود بیاد و اینا، دیدیم که نشده است. خب پس کو این تاریخی که ما اگه نگاه نکنیم بیرون تاریخی تا اینجا؟ من یه مثال چاره‌ای ندارم میزنم. این آقای دکتر طه حسین دانشمند مصری میگه که علی و ابناءه، یه کتاب خیلی خوبی داره، میگه که اون وقتی که اون جوان 11 ساله، منظورش امیرالمومنین، با اون مرد 40 ساله دست در دست هم دادن و بیعت کرد، تاریخ جدیدی به وجود آمد. حالا اگه شما اونجا بودید، یه جوونه 11 ساله، حالا به روایت ما 9 ساله، به روایت اونا چی؟ روایت خود ما متفاوته، 11 ساله، بعد هیچکی دیگه هم که نیست، این تاریخ جدیدی که دکتر میگه به وجود میاد کجا را دارد میبینه؟ من نظرم از 2 تا چیز میبینه. یکی پشوانه تئوری که بسیار قوی، دارم اجتماعی بحث میکنم و بحث وحیش جد، ثانیاً عزمی که عزم عجیبی بوده است، عزم امیرالمومنین. خب حالا سوال اینه، ما هر دو تا اینا رو داریم الانه؟ ما میتونیم ببینیم که نه، این حادثه با همین خصوصیت است. میخونم متن. با توجه به این که میتوان فهمید با انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی به صحنه آمده، سوال این است که البته من اینا بعد ادله باز براش میخوام بیارم که چرا میگم تاریخ جدیدی است، سوال این است که چه کنیم که ما بیرون از تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده به سر نبریم و راز پایداری آن را بشناسیم و در مسیر پایداری انقلاب قدم برداریم. باید چی کار کنیم؟ برای فهم حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده و گذشته توحیدی ما را به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف متصل می‌گردانند، احتیاج به مراحلی است. ما ادعامون نیست، من اومدم اینا رو با شما در میون بگذارم که یک تاریخ شروع شده، بسیاری توش نیستند، بیرون تاریخ هست. باز مثال میزنم، بعدا مفصل این که میخوام حالا بگم میگم. ولی برای شما در قرآن دارید که ایمان بعد از کفر، خب به خصوص تو سوره آل عمران انشاءالله با هم در میون میذاریم، ایمان بعد از کفر به معنی این است که یعنی اینا مؤمن شدن و بعد در رفتن کافر شدن، دیگه نماز نخوندن. یا ایمان بعد از کفر فعلا بابشه میخواییم باز کنیم، یعنی در امور فردی متعهد به عبادات دینی بودن، در شخصیت اجتماعی ادامه تمدن غربی یا تمدن بگم جاهلیت به یه معنا یا تمدن یهودیت، چون به خصوص تو مدینه مناسبات هنوز یهودی گریست، اصلا این جریان یهود بنی قریظه و بنی قینقاع اون سومیش، اینا اومده بودن مناسبات مردم ها دست گرفته بودن. بعدا روشن میشه به کمک المیزان که کفر بعد از ایمان یعنی پایداری بر مناسبات فردی دینی و انقلابی مثلا، ولی ماندن بر همون بستر تمدن گذشته، و این سخت‌ترین قسمت انقلاب است که بتونه. شما خودتون ببینید مشکل ما کجاست. تقریبا ما در مناسبات تمدن غربی داریم زندگی میکنیم، تا اینجاش هم طور نیست. ما میگه که فردا میتونیم در آن دو تا بحث هست، آیا پذیرفته ایم یا بر اراده و عزم خروج داریم. من اومدم بگم که متاسفانه هنوز ما اراده و عزم خروجش به مردممون برنگشته. حضرت آقا اول فرمودن تهاجم فرهنگ، بعدم فرمودن شبیخون فرهنگ، آقای خاتمی بستر همین بود دیگه، همون زمان گفتن همتون که باید یادتون باشه دیگه، بحث شبیخون فرهنگی با آمدن دولت اصلاحات شد. و بعدم دیدید که خب مردم به نظر من فضای دولت خیلی نقشش نگذاشت که عمق فاجعه روشن بشه. اگه شده بود امروز دلار والله العلی العظیم دلار تعیین کننده پول شما نبود. این یه بحثی از اون ادعایی است که من نمیتونم اون رو به این راحتی جمعش کنم، ولی ما بنا بود یه مناسبات دیگه را در عالم ایجاد کنیم. آقای رفیق دوست بنده خدا خاطرات خوبی داره، میگه اینقدر ترسیده بودند قبل از دولت آقای، اینقدر این شیخا و این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اینا همه ترسیده بودن که سرنوشت ما چی میشه. این خانم کارمن یه خاطراتی داره، من رو دیدیم یا نه بشناسونم بهشون، داداش بن لادن، یسام بن لادن یه خانم سوئیسی گرفته است به نام خانم کارمن، این خاطراتش رو نوشته است. بعد اون جریانی که انقلاب اسلامی پیروز شد ایشون توی این بوده است، توی سعودی بوده است. خیلی خوب میگه، میگه اینقدر هممون هول شده بودیم که این شوهر من اینا، حالا بن لادن که اصلا اون روز سودان ظاهرا بوده، گفت اصلا فرداشون دیگه نمیتونستن پیش بینی کنن. بخونید بعد نیست، عنوانش هست زندگی با شاهان یا همچی چیزی، کتاب 7-8 چاپ هم شده است تو ایران. مثال است فقط برای این که ببینید این حضوری بسیار اساسی میتونستیم داشته باشیم و هنوزم این حضور اساسی هست. حرف اینه که ما این حضور تاریخیمون رو بچشیم تا حضرت آقا که میفرماد که ما میتونیم آینده را پیش بینی کنیم، این حضور تاریخی ما ریشش کجاست؟ بنده توی اون آیه که عرض کردم حالا بعد مفصل بحث میکنیم، میفرماد که شما بنا نیست که مسلمان بشید فردن، ولی تمدن قبلی بستر تصمیمای شما باشه. ولی ما این مشکل ها داریم دیگه، یعنی تصمیما بسیار، یعنی مطمئنم باشین با این بستره نمیدونم که ما داریم میریم، نه اقتصاد مقاومت حل میشه، نه مسئله مدیریت علوم انسانیمون حل میشه و نه مایوسی. این مایوس نیستیم یعنی چه؟ یعنی معتقدیم که راه‌های از جنس انقلاب باید بیاریم. این جشنواره عمار رو شما ببینید، جشنواره عمار کار خوبیه، بچه ها اومدن نشوندن. من جرأت نمی‌کنم طرحمو بگم، اما مثال بسیج مثلا شما نگاه کنید، اگر بسیج نبود ارتش ما که خیلی به ما خدمت کرد انصافا میکرد این کارا، ارتش ما هم چه حیاتش داد؟ شما عملیات رو ببینید، نمیده میگن ارتش تو اینجا به جنگ، خدا هم برات خوب بخواد، خدمت هم میکنیم. اما آقای حسین همدان تو این کتاب مهتاب خیم میگه واقعا بعضی این سرفر چی میگن جنرال ارتش خدمت میکردن ایسارانه، اما در کنار بچه ها بسی. حالا اگه بسیج نبود ارتش نمیتوند، ارتش فلج میشد. آیا نمیشه یه حرکت هایی داشت که این چرخی نظامی که نمیذارد اقتصاد ما یه حضور فعال داشته باشد یا علوم انسانی ما داشته باشد، ما چه روی کردی باید داشته باشیم تا بتونیم همطور که توی مثلا بسیج تونستیم یک حیاتی برای نظام دفاعی خودمون شکل بدیم تو بقیه جام انجام بدیم بگذاریم. خب حالا پس بنده حرفم اینه، ما برای اینکه انقلاب بشناسیم باید چیستی انقلاب رو ببینیم. چند مرحله داره؟ بنده اینجا الف و ب و جیم رو آوردم، سریع با هم میخونیم میریم. اولیش یه روایت مشهور است، حضرت صادق علیه السلام میفرماند که پیامبر اینجور فرمودن. روایت رو نگاه کنید که حضرت رسول صلوات الله علیه می فرمان یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول ینفون عنه تعویل المبتلین و تحریف الغالین و انتحال الجاهلین کما ینفی الکیر و خبث الحدید. جنبندیش اینه، پیامبر به شما خبر دادن که آقا در هر قرنی، این قرن رو به پاید اشتباه نفهمی، قرن نه یعنی صد سال تو روایت، قرن یعنی شرایطی که ملت ها کنار همیت، قرنه قرنه یعنی نزدیکی. مثلا ما معتقدیم زمان شیخ مفید یه قرن است، زمان شیخ طوسی یه قرن است، یعنی جمعیتی شد برای یک حیاتی. ما انقلاب اسلامی یه قرن است، قرن انقلاب اسلامی داریم، ما قرن صد و ما قرن چهل و اینا سرمون نمیشه. حالا این بحثش اینجا نیست. میفرماد که پیامبر خبر داده است که این اسلام ظرفیت اینا داره که عدولی، عدول یعنی انسانهایی که در یه تعادلی هستن، اینا میان و وقتی میان چه کار میکنن؟ کارشون نیست که از بین میبرن تعبیل مبتلین را، این کارهایی که کردن مطلب از بین بردن، حالا تعبیل ها هر جور میخواین معنا کنیم، و تحریف قالینا افراطیا را و اون باز انحرافاتی که جاهل اینجا میکنن، یه کسای میان عدول امت میان و اینها به تعادل میرسونن نظام اسلامی یا اسلام پیامبر را، اون چنانی که با آتش آهن زنگ زده زنگش چه کار میکنه؟ از بین میبره. اینو داشته باشید. خب حالا سوال براتون پیش میاد، آیا میتونیم امام را مصداق یه همچی شخصیتی بگیریم؟ حالا ما بعدم بحث میکنیم که امام و انقلاب یکی هست، یعنی یه اتحادی، اگه مسئله انقلاب یک اشراق قلبیه برای امام و یه اراده الهی، وقت دیگه امام میشه همون انقلاب، باید با هم برین جلو. ب روایت از حضرت رضا علیه السلام تو توتوف العقول هست، روایت ظاهرش مربوط به امام است ولی خود سیاق روایت میاد اطلاق میده. ببینیم حضرت میفرماد ان العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح صدره، خدا سنتش اینه که اگر که خاص برای بنده هاش یک را انتخاب کنه، خب مطلق انتخاب مال کی؟ مال امام معصوم. ولی کجا روایت اطلاق دارد که یعنی صرف اونا؟ باز خود سیاق میفرمید که خودتون اهل علمی میفرماد اگه کسایی باشن که خدا اینا را انتخاب کرده باشه برای امور امتش، یک شرح صدره، هر جور میخواین معنی کنین شرح صدره، به این آسونی ها نیست، یعنی من اینجور میخوام بگم تمام افق عالم رو میفهمند. حالا دلیل براش میارم انشاءالله. ادامهش چی؟ فلم یعی بعده به جواب ولم تجد فیه غیر ثواب، این آدم در مقابل تمام مشکلات جواب داره، حرف داره و چی؟ هیچ غیر ثوابی هم ازش بیرون نمیاد. من یه سوال از شما دارم، اینه چطوری حل کرده؟ از کجا این پدیده حضرت امام را حل کرده که چرا اینقدر پیش بینیاش درست است؟ چرا اینقدر حضرت آقا در اون سمینار راجب زنها بودن فرمودن که مسئله زن را هم ما هیچ نفهمیدیم غیر امام. چی بود از این امام؟ چی فهمید از این؟ که حضرت آقا فرمودن که مثل این که ما مردم را نفهمیدیم و امام روش تاکید کرد، مسئله زن هم ما نفهمیدیم. خب برای شما سوال از آقا چطوری ما نفهمیدیم؟ خب زن هست، مرد هست، نساء هست، چی فهمید از امام که این آقای خامنه‌ای با این بصیرت و سابقه تاریخی و فکریش میگه ما مثل بقیه سه که ما نفهمیدیم نفهمیدیم امام فهمید؟ حالا برگردیم به این روایت. این روایت میگه که یک کسایی پروریده میشن که اینها توانایی فهم همه مسائل رو دارن و هیچ نقصی هم از حرکتشون ظهور نمی کنه غیر ثوابه. فهو موفق مسدد مؤید. من ادامه اینجوریه، پس روایت دیدین، ترجمهش هم دیدین، با توجه به این دو امر، یعنی الف و ب که عرض کردم، یعنی اون روایت و این روایت، میفهمیم ما از طریق حضرت امام چی؟ میفهمیم ما از طریق حضرت امام وارد تاریخ دیگری خواهیم شد که آن تاریخ تاریخی است جدای تاریخ فرهنگ مدرنیته در مقابل بشر امروز. شواهد نشون میده مصداق این نوع روایات امام است. اگه امام نباشه کی باشه؟ در طول تاریخ من معتقدم شیخ طوسی هست، کم نیستن، اما امام هم هست، من معتقدم صاحب جواهر از همین جنس هست تو حوزه خودش، تو حوزه خودش، اما امام هم یه مصداق متعین این قضیه است. خب حالا بازم بریم جلو، عرض کردم بنا شد من چشمنداز بدم، ادله نیارم و بعدم بگم همینه که من میگم. این روش ما نیست تو مسائل اجتماعی. این فعلا ما میگم امام مصداق این روایات ظاهره، اما سوال اصلیدون همینه، خب این مرد چی شد که ازش انقلاب بیرون اومد؟ این انقلاب نسبتش با امام و بعد نسبتش با این تاریخ چه جنسیه؟ اینا از ابعاد بحث هست که مونده است. دعا کنید که من لااقل این قسمت اول اگه بتونم تموم کنم دلم آروم میشه. جیم رو همین اندازه من میگم، ما تو مرحله سوم جیما بحث میکنیم. اینجا نوشتم که چی؟ شناخت غرب و روح سوبژکتیویتی که در راستای عبور از آن از طریق مکتب حضرت امام باید بحث کنیم، که یکی از مراحلی هم که دیگه ما باید حتما تو مسئله چیستی انقلاب بدونیم، طرف مقابل انقلاب این غرب چیه که مقابل انقلابه. این خیلی مهمه. این آقای دکتر داوری خدا حفظشون کنه، شاید بگم بهترین کسی کمک که میتونه به مجامع علمی ما بکنه، این در شناخت غرب زحمت کشیده است. خودش هم میگه ما غربا دست کم گرفته بودیم، پیچیده تر از ایناست که شون. خود استراحه هم میگه نه، ما خوشبین بودیم که زود میتونیم مسئله مونا با غرب حل کنیم، با اون همه کتابای خوبی که بندم استفاده کردم، نوشتم هم آخر بعضی کتابایی که راجع به غرب عرض کردم، که یکی از کسایی که خوب ما تونستیم در نقد غرب به عنوان این که در مجامع علمی بگیم، شاید روایت و آیات برای ما کافی باشه. مثلا تو اون کتاب مدرنته و توهم بیشتر من روایات را و آیات را آوردم برای این که جنس غرب جنس دیگه ایست، اما تو بعضی قسمت ها دکتر داوری کمکتون میکنه که این غرب که روبرو شماست چه خصوصیاتی داره. و خواهش میکنم زود فکر نکنین کار تمامه، خیلی مسئله پیچیده است. پیچیدگی به معنای این نیست که ما در نیهیلیسم بریم. نیهیلیسم یعنی چه؟ بگم آقا چاره ای نیست. نیهیلیسم ظاهرش یعنی چی؟ یعنی نیستنگاری، ولی باطنش نیست که یعنی آقا کاری نمیتونیم بکنیم، بیان دست بالا بکنیم، کاری که بعضی از پست مدرنا مثل همین فوکو و اینا کردن. نه، امام حرف دیگه ای داره. چهار در موضوع شناخت چیستی انقلاب اسلامی و نظر به حقیقت اشراقی بودن آن جهت تغییر تاریخ سکولار مدرنیته و اشراق آن به قلب حضرت امام و مردم، نظر عزیزان را به آیات زیر جلب کنیم. ما یه ادعای دوباره داریم، ببینیم اینم میتونیم در چشم انداز خودتون قبول دارین یا نه. بنده حرفم اینه، حالا ببینیم آیات کمک میکنه یا نه. بنده معتقدم انقلاب اسلامی یه حقیقت غیبی است، به قلب امام اشراق شده است. امام فکر نکرده است و اینا رو یاد گرفته است. نه، حالا میبینیم میشه یا نه. مفصلش تو اون کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام، اونجا ما مفصل آوردیم، تاریخ آوردیم، شواهد تاریخ آوردیم، ولی حالا اینجا میخوایم با هم درمیون بگذاریم. اگه خواستین اون کتاب سلوک رو سایت هم هست میتونی نگاه کنی. خب چرا این چه ادعایی است که ما میگیم قضیه انقلاب اسلامی یه حقیقت اشراقی است؟ تازه نمیگون به قلب امام اشراق شده است، میگون به قلب مردم هم اشراق شده است. حالا با هم آیه رو نگاه میکنیم. این آیه که علم خواهیم با هم بخونیم، آیه 52 سوره آل عمران، قضیه شو بلدید. میدونیم که حضرت عیسی نیمدن که خودشون یه دینی مستقیم بیارن، اومدن که دین بنی اسرائیل. همه آیه قبل اینا نگاه کنی، آیه قبلشا میگه بنی اسرائیل چرا نمیپذیرید؟ اومده بودن این بنی اسرائیل را که برداشته بشن برای خودشون، یه سرای حلال کرده بودن یه سرای حرام کرده بودن، حضرت اومدن میگن نه، اینا را خودتون کردی. یا مثلا چی؟ اسرائیل، اسرائیل یعنی کی؟ یعنی حضرت یعقوب. حضرت یعقوب برای خودش کرد، هلون لاسرائیل چه ربطی داره به شما؟ بعد که اینا رو گفتن، انتظار داشتن بنی اسرائیلی که متدینن به ظاهر، معتقد به توراتن، بگن خب اینم از جنس ماست. یه مرتبه متوجه شدن عجب، اینا این کارو نمیکنن. آیه رو ببین، فلما احس عیسی منهم الکفر، این منهم برمیگرده طبق آیه قبلی که نگاه کنید به بنی اسرائیل، اینا پس کفر حس کرد، کفر دارد برای اینا اصل میشه. قال من انصاری الالله. خب حالا بالاخره بنی اسرائیل نشستن همشون که دید که بنی اسرائیل کفر برشون غالب است، نمیخوان وحی عیسوی را بپذیرن برای رشد دین بنی اسرائیل. بعد گفت که من انصار الالله. کدوم آدون لاغل حاضرید که الالله را چی معنی میکنی؟ در سیر الالله کمک من کنید، من انصاری الالله. خوب گوش بدید به آیه باب. قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن چی؟ ما خیلی هم بچه های زرنگی بودن، گفتن نحن انصار الله، ما یار خدا خواهیم بود. ذیل تو میایم اما ما یار خداییم، شخص درامون ملاک نیست، جمال خدا را در تو میبینیم باریکلا. و وشهد به انا مسلمون، شاهد باش که ما چی؟ ما خلاصه مسلمون شدیم، تسلیم فرمان الهی شدیم. خب ما آمادیم که خلاصه ایمان بیاریم. خوب اینا نگاه کنیم، حالا برگردین اینجا ادامه جزء بدین نگاه کنین، آیه 111 سوره مائده رو نگاه کنین. خدا به علامه طباطبایی رحمت کنه و من این دقت رو از ایشون دارم. علامه میگه عجب، این آیه رو با هم میخونیم. و از آهیتو، خدا داره میگه اون وقتی که من وحی کردم الالحواریون ان آمنو بی و رسولی قالو آمنا وشهد به اننا مسلمون. ببینید عجیبه، میگه که حضرت عیسی از اینا پرسید من انصار الالله، اینا گفتن ما قبول کردیم. بعد این آیه میگه که خدا میگه من وحی کردم به کی؟ به حواریون. حواریون یعنی کیا؟ یعنی یاران حضرت عیسی. پیغمبران علامه میفرماد لازم نیست پیغمبر باشن. این قلبهای حواریونی که بناس کنار حضرت عیسی نهضت بپا کنن باید بفهمن روح حضرت عیسی را. خدا باید به حواریون وحی کنه همون نور فهمی که به حضرت عیسی داره. ذیل عیسی یا مستقلن؟ حتما ذیل عیسی. ذیل عیسی حال شاهده بعدی را آیه دیگه میارم. خب علامه طباطبایی از اینجا خیلی کمک ما میکنن که عجب، پس اگه یه پیغمبر بیاد بعد یاران پیامبرم خدا میگه من بهشون وحی کردم که اینا رو گفتم. تو آیه قبلی ببینین میگه که وقتی حضرت عیسی فرمودن که من انصار الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن ما یادتون. بعد توی آیه میگه اون وقتی که گفتن قلبهاشون در اختیار ما بود. از آحیت و الالحواریین، ما به حواریین وحی کردیم که اینا اومدن گفتن نحن انصار الله. از اینجا تا حالا چه نتیجه میگیری؟ که اولا خب پس میشد که به یه انسانی مثلا حضرت امام در حد حواریون بگیرید که یک یعنی برای ادامه انقلاب محمدی صلوات الله علیه و آله امیر، اون روایت رو دارین که فرمودن حیا علی تو هر اون چه من میشنوم تو میشنوی، اون چه من میبینم تو میبینی، الا اینکه تو پیامبر نیست. این یعنی چه خودش؟ یعنی امیرالمومنین در ذیل پیامبر درک محمدی دارد صلوات الله علیه و آله. خب چرا حواریون آوردم؟ حالا شاهد میاریم، حالا بنا شد چشمنداز بدیم دیگه. حواریون یعنی همینا، حواریون یعنی انسانهای مومن متعالی که تونستن در ذیل حضرت عیسی یه احساس نورانی غیبی برشون پیش بیاد. باز یه شاهدی میارم که به نظرم خیلی کمک میکنه. من آیه 84 سوره آل عمران رو باید بیارم، حالا لااقل یه جای یادداشت کنید بعد امشب ببینید اینا را، آیه را خوب دقت کنید. به پیامبر میفرماد که پیغمبر قول آمنا بالله، اینجا به پیغمبر خودمون داره میگه، با پیامبر بگو ایمان آوردیم به خدا، اینجا چیزی نیست، و ما انزل علینا و به اون چه که بر ما نازل شد، نه انزل علیه. چی نازل شده به پیامبر؟ قرآن نازل شده. خب چرا میگه و ما انزل علینا؟ بگو بر ما. این دوره پیغمبر کیه؟ چون بعدش بقیه پیامبر رو میگه. خب دوره پیامبر، پس معلومه که میشه اون جنس وحیی که بر پیامبر نازل میشه به شکل نازله به اعتبار تابع و متبوع، اینا همش قاعده داره، و صاحب وحی کیه؟ محمد صلوات الله علیه و آله. ولی تابعین پیامبر در ذیل پیامبر از جنس اشراق، از جنس نور وحی میگیرن یا تعلیم و تفکر و علم حصولی و این چیزا؟ از این آیه بر نمیاد این چیزا؟ شما شب قدر که ملائکه به نور الهی بر قلبتون نازل میشه، در روح عالم میشید یا یه هویت برترای احساس متعالی پیدا میکنید؟ یکی بگه آخ من شفقت هیچی گیرم نیمم، این تا آخر عمرش هم امام زمانه منظوری که میگه هیچی گیرشون نمیاد، این فکر کرده از که چیز گیرون بدن، یعنی مثلا یه فکر مثل علم ریاضی که میاد تو فکر وجود مقدس حضرت، قلبشون نورانی میشه که شما میگون صاحب شب قدرم. خب ذیل امام زمان همه شما به لطف الهی در شب قدر یه انسانی میشین با یه شعور برتر از جنسی که ملائکه با روح اشاره دارن. خب مگه شما اینجا نمیخواید به این نتیجه برسیم که امام انقلاب اسلامی که اشاره به حقیقت اسلام است در این تاریخ، با هم باید با اینا صحبت کنیم، اشاره به حقیقت اسلام است، خب این باید حتما حقیقت اسلام به قلبش اشراق بشه تا بتونه اون وسعتی که تو روایت گفت که نمونه تو مسئله. ببینید ملائکه و روح را دوباره نگاه کنید، اینا این روایت ها رو دو جور بدونید، روایت هایی که ائمه میگن همه حرف ها میزنن، روایت هایی که از ائمه سوال کنند راسه سوال کننده میگن، به خصوص برای شب قدر و اینا رو حواستون باشه، اون روایت ها اصلیه رو بگیرید که نه شما در شب قدر ملائکه و روح که به قلبتون نازل میشه فی کل امر نازل میشه دیگه، در تمام تحلیل روزگار خودتون با شعور میشه کل امر. حالا بله سوال کنه میگه آره تا آخر امسال چی میدونی چیه، بعدم میمونی توش که حضرت آخر نمیدونم چی به این یارو بگن، این دیمتونه بفهمه، تصوری نداره از موضوع من کل امر که این. خب حالا حضرت امام طبق اون روایت که حضرت فرمودن که این فلم یعیه بعده به جوابن ولم تجد فیه غیر ثوابن، این جنس شعور رو ما اسمش رو میذاریم اشراق، معتقدیم چیستی انقلاب اشراقیست از طرف خدا بر قلب حضرت ما. حالا هزاران سوال براتون پیش میاد، خب سوالا رو جواب بدین، چرا عقب نشینی میکنین؟ ببینم اگه مثلا شما تو بحثای فلسفی یا تو بحثای کلامی یه مثلا میگن امام علمش علم قبل ان یکونه، قبل از اینکه یه چیزی واقع بشه، میگه یکی خب پس چرا مثلا ابن ملجم رو پیش بینی نکردن؟ خب اینا جواب میدیم، نه اینکه بگه خب ببخشید دیگه علم قبل ان یکون قبل ما یکون نیست، ما وقتی یه موضوع رو میاریم وسط صدها سوال پیش میاد، خب بدین سوالا رو جواب بدیم. اینجا پس من یه شاهد خوبی دیگه میارم و بحثم رو تو اینجا تمام میکنم. خب تا اینجا چی شد؟ میگه پیغمبر بگو آمنا بالله و ما انزل الینا. حالا آیه 44 سوره نحلم نگاه کنید، حالا انشاءالله این جزوه رو بهتون میدم، از این آیه چی میفهمید؟ که پیغمبر و انزلنا الیک ذکر، ذکر عموما یعنی قرآن دیگه، چند جد تو قرآن بده. به تو قرآن را نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. عجب معجزه‌ای. میگه ما قرآن نازل کردیم بر تو برای این که تبیین کنی اون چه که انزل ما نزل الیهم، یعنی اون چه که بر مردم نازل شده است اصلش بر تو نازل شده. تو چه کار باید بکنی؟ تبیین کنی، یعنی مردم میشناسن وقتی بگی تو ما به قلبشون رسوندی. ما نزل الیهم، هم برمیگرده به ناس دیگه. انزلنا الیک الذکر للناس، ببخشید من درست نخوندم، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس و ما نزل الیهم لعلهم، یعنی این ذکر را برای تو نازل کردیم برای اینکه برای مردم بازش کنی. چیا بازش کنی؟ ما نزل الیهم، این هم برمیگرد به ناس دیگه، یعنی برای مردم. خب از اینا شما در جمع‌بندی آیا به این نتیجه نمیرسید که یک حقیقت وقتی تو تاریخ بیاد، یه شاهد خیلی خوبی دیگه هم میارم و دیگه نمیدونم چقدر وقت دارم من به عهده شما میذارم، یه شاه انگار آخه شما اینجا نماز دارم زودتر از ما اصفهان میشه به نظرم دیگه. خیلی بله، خب وقت ما چقدر وقت داریم؟ ما میخوایم نماز شما را به هم نزنیم، خودمونم نمازمون را سر وقت بخونیم. حالا من حرفم اینجا تمام میکنم، بگون مدیریت جلسه میخواد چه کار کنه. خوب گوش بدید، ما تا اینجا اومدیم که برسیم به این که آیا میشه رو این فکر که این انقلاب یه حقیقت نوریست، به قلب امام اون رسیده است و مردمم میفهمن. یه شاهد میارن، یه خبر شاهدم امام یه جمله ای دارن در صحیفه نور جلد یک صفحه 303، میگن اگر من هم برگردم ملت اسلام بر نمیگردد. اشتباه نکنی، اگر خمینی هم با شما سازش کند ملت اسلام با شما سازش نمی کند. من اینه اینجور برداشت میکنم که امام میفهمه همون که به قلب خودش رسیده است به این مردمم رسیده است. به من بی خودی فشار نیارید منو عوض کنید، این مردم یه شعور تاریخی پیدا کردن و هست. و حالا اینجا صدها سوال براتون پیش میاد که خب پس این فوکولیا دختر پسر اینا چی میشه؟ خدا میدونه اگه این مسئله براتون حل بشه تمام اینا یه چهره ای دیگه پیدا میکنن. وقتی رهبری را میفهمین که میگه که من یه چیزی بالاتر میبینم، اینا را استقاسه میبینم. سالها پیش فرمودن اینا استقاسه این جوون هست. حالا بحثم اینا نیست، این خبرم که میخوام بگم تو خاطرات مرحوم فلسفی رحمت الله علیه، خاطرات خیلی خوبی داره مرحوم فلسفی ها، میفرما تو خاطرات اون هست اینجوری از قضیه که مرحوم شهید مطهری میگن میخواستم برم نفلاشتو، بعد گفتم برم از آقای محمد تقی فلسفی. آقای محمد تقی فلسفی یه چیزی فوق‌العاده ای بود، با این که دقیقاً چی میگن یار امام بود، تو دستگاه دولت های نام نفوذ داشت، همه هم نوکرش بودن، حتی سخنرانی های روز عاشوراش علم هم مثل شرکت میکرد، داستانی داره، میشناخت جریان این نظام شاهنشاهی پشت پرده روی پرده رو میشناخت. برای همین آقای مطهری میگن رفتم پیش ایشون که میگن نظری داره چیزی میخواد به امام بگیم و اینا. ایشون میگن که مرحوم فلسفی گفت که شیخ مرتضی برو به آقای خمینی بگو میدونین دارین چی کار میکنین، آخه با چه در با دست خالی، ارتش همه چی که دست اینا، دنیا هم که پشت اینا، میدونین دارین چی کار میکنین؟ ارتش هم اصلا به آقای مطهری گفتن عدول نکرده، صف پای ناس حاضر از همه ملت رو بکشد و صف واسد، میدونین دارین چه کار میکنین؟ و آقای مطهری میگن منم قبول گفتم، رفتم به حضرت امام گفتم، گفتم آقای فلسفی، امامم برای آقای فلسفی احترام خاصی قائل بودن و خوب گوش دادن و گفتن که آقای مطهری یقینا پیروز میشید، برید آماده بشید، سند سند الان آماده است، شما کار ندارید اینا، حتی تو سرچ هم که بکنید خاطرات فلسفی در آقای مطهری میام.
بعد من دوباره شروع کردم عرض دادن که آقای فلسفی اینجور میگه، جریان اینجور بوده است و اینا، شما نظرتون چیه؟ دوباره میگن که گفتن آقای مطهری یا شیخ مرتضی یقیناً پیروز میشه، برید آماده بشید. من باز از عنایت بفهمید، بنده اینا را به معنای نمیدونم این که مستقیم نشستن با امام زمان گپ زدن و اینا، بنده امام را تو این وادیا نمیبرم، میخوا باشه میخوا نباشه به من ربطی نداره. بنده به عنوان محقق حق ندارم اینجوری با این شخصیت ها برخورد، اونا بین خودشون سا اون عالم بالا. اما بنده تحلیلم این است که یه شعور فهم تاریخی خدا به قلب امام داده است. حالا من شاهد از رهبری هم میارم که از همین جنسه. این جمله رو حتما از امام یاد دونه، فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت هست. خب شما یک شکه دیدین دیگه، دومیش هم دیدی؟ به خدا دیده پریروز سپاهی ها برداشتن این بچه های اینا را چیکه دیده. اون سناتور گفته بود چی؟ گفته ما خار شدیم که این ده دا به اصطلاح ناوی به میگن، یعنی چی؟ مروان، یعنی سربازای تفنگداران، خار شدیم که اینا دست به پشت زیر سلطه سپاه پاسداران، ما خار شدیم. وقت جمله شونه یعنی اوباما ما را خار کرد، به نظرش مگه بوش بود چی؟ زد پله بدتر بود. چون اگه اینا میدونین که اومدن جزیره فارسیان ما را اشغال کردن دا، یعنی بچه ها که صفر جلوشون واسن رفتن اقام، این که شنیدن میگن یه عمل بی تربیتی انجام دادن، اینا اگه تون تر اومده بودن خیلی بهتر بود. حالا خدا فعلا دیده زنگار ما هنوز صفر نیستیم. اگه نه خیلی حیف بود، خیلی حیف بود. اگه نه سفتر از اینا میمدین، یعنی بچه های سپاه آنی که میبینن اینا اومدن جزیره رو محاصره کردن که سفت برخورد میکنن، اونا سریع عقب نشینی میکنن. خب یعنی پس اوباما همون بوشه، اگه تونتر اومده بودن ما تونتر میدونم. خدا حالا میرسیم، خدا به ما امکاناتی داده است، اخرجت لناس کنتم کنت درست میخونم کنتم امتن کنتم خیر امته، شما بهترین امتین، اخرجن لناس یعنی برای همه بشریت شما اومدین، خودتون قدر خودتون نمیدونین، خودتون کجا میاد؟ اگه نه خدا پشت دونست از این جهت. خب حالا شعار شقیم دادم نمیدونم، من خودم نظرم ایست که شعار ندادم، من خودم نظرم یعنی آقا فهمدن که بعضی ها میگن واقع بینی یعنی که شما زور آمریکا رو بپذیرید، ما میگم واقع بینی یعنی ببینیم که آقا این سناتور میگه که ما خار شدیم، یعنی همون قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. من برای جمع‌بندی که انشاءالله ذهنتون رو آماده کنید برای جلسه آینده، فرموندندم که 7-8 دقیقه بیشتر وقت است، این متن رو بابش با هم واکنیم ادامه. بزرگان فکر و اندیشه متذکر میشوند که تحولات تاریخی، خوب دقت کنید، تحولات تاریخی ابتدا در دلها رخ می نهد. این اگر بحثای خوبه، تو خود مدرنیت هم همینطوره، با خود هگل هم میگه ما قضیه این که تونستیم در اروپا به قرون وسطا پشت کنیم، یه روحی به غرب رسید. تو بعد هم نیست حرفش، حالا اون بحث روح برای خودش بود، ولی حرفا شما همه جا داری. بزرگان فکر و اندیشه متذکر می شوند که تحولات تاریخی ابتدا در دلها رخ می دهد و از این جهت دلها دگرگون و خواستنها عوض می شود، زیرا دلها متأثر از اراده خاص حضرت حق در دوران خود می باشند و وظیفه اندیشمندان که آنها نیز از تجلیات اراده الهی متأثرند، متذکر انسانهاست در راستای اراده الهی تا سستی و تنبلی و امیال نفس اماره مردمان را از تجلیات الهی محروم نکند. حضرت آقا به مردم قوم گفتن که راز این پایداری را پیدا کنید و نگهبانی به تعبیرشون تأمین کنید. حالا سوال من اینه، به عهده ما چی گذاشتن؟ این تأمین یعنی چه؟ اگر ما در این تاریخی، این تاریخ تاریخ افق حیات معنویست، ما چطوری نگاه کنیم؟ کجا واسیم؟ کجا واسیم؟ این مهمه.
و کار حضرت امام و رهبری در این زمان وظیفه و در این زمان و وظیفه همه ما در این فضا میتواند همین باشد. حالا دیگه روایت یا دو تا روایت میخونم ببین میتونید با بحثی که کردیم چیز گیرت بیاد. این روایت هست از حضرت صادق است. من اگه فرصت داشتم یه زمانی عمرم کفاف داد، این روایت که میخوام براتون بخونم حتما یک ما بحث میکردم و از این میان، حالا بیشترش از این نمیان. علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه. تا اینجا شد روایت زیاد متواتر داریم. عاقل اونه که زمانشو بشناسه. یعنی پس اگه یه کسی بگه که آقا باید از آمریکا ترسید، ادله خوبی هم داره، مطالب ریزی هم از اینتلیجنس سرویس و سی آی ای داره، این عاقله یا احمقه؟ علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه مقبلن علی شأنه. از اینجاش سخت میشه با. یعنی بر اساس شأنش روبرو بشه با مسائل. حضرت آقا را من نمونه خیلی خوب میدونم. نسبت به مذاکرات دیدین شأن جمهوری اسلامی اونی بود که تاریخی که درش قرار داریم چه جنسیست، جنس این تاریخ اینه که عاقلی مثل حضرت آقا مطابق شأن این تاریخ با مسئله مذاکرات و تحریما روبرو شد، یا شأنش چیز دیگه بود. من نظرم شأن تاریخ ما این بود که نه، ما به آمریکا اعتماد نداریم، مذاکرات هم در حدی میکنیم که روشن بشه اینا یه دروغ 7-8 ساله گفتن. ما بیش از ما کم تربیم و اینا سخته، منم نمیخوام مطالب ریزش کنم، ولی به ما برخورده است. ما ابدا از این تحریم ها هیچمون نشده است، ما از چیزهای دیگه چیزیمون شده است. بابا من میدونم، یعنی ما جاهای دیگه ضعف داشتیم. چه ربطی داشت به تحریم ها؟ خودشون میگن 10-12%، اونایی که خیلی میخوان تو سر ما بزنن خیلی میگن 20%. پس چرا بقیه 80% کار خراب است؟ نرین تو مسائل موسمی و جزئی، حرف خیلی بالاتره. چند تا شد؟ علل عاقل است. اولا اینست که باید زمانه رو بشناسیم. من تمام از اول تا حالا بحثم اینه که این حس حضور در این زمان را به رفقا متذکر بشم. دو، مقبلن علی شأنه، این طلبتون از اون عجیبتر، حافظن للسانه، یعنی زبانش مناسب روز باشد. حافظن للسانه یعنی حافظ زبانش باشد. نسبت به چی؟ عارفن به زمانه دیگه. یعنی حالا من سوالم از شما اینه، آیا ما زبانمون که باید باید بر اساس تفکرمون باشد و تفکرمون باید بر اساس تاریخمون باشد، واقعا زبانمون از جنس تاریخ و تفکرمونه یا زبانمون از جنس تاریخ مشروط است؟ من به شما بگم، ما بچه مذهبی ها زبانمون اصلا زبان این تاریخ نیست. اگه بیرون هم یقه ما بگیری بگو چطوری است، ابدا بلد نیستم جواب بدم. یه روح هست، یه حس برتر است. اگه بخوام اینجوری بگم، مثال میزنم، شما این جوونا را اگه با 100 دلیل خدا را براشون ثابت کنین، بعد که میان نماز میخونند و خدا پرست میشن یا بازم میرن دختر بازی؟ من نظرم از 80 من معلم معارفم 80% کار خوش نمیکنه، اون 20% هم تو خودشون تو هیئت ها اینا خوب شدن، من معلمشون بودم. این سوال از کجا؟ در صورتی که اگه ابن مسکوه، اگه غزالی، حالا چشتونی، اگر خدا را برای مردم ثابت کردن بعدا عمل میکردن. سوالم نه، این انفکاک بین عمل و عقیده که جنس این تاریخ هست، میخواییم چطوری رفع کنیم؟ گسستگی بین عقیده و عمل یکی از شاخصه های این تاریخ هست. میخواییم حالا روایتش رو بخونم. حضرت میفرمان که العلم، علم چیه؟ کلمه بود کسر حل جاهلون. خب حالا فردا که میرین بیرون اگر ازتون پرسیدن تخصص در یک تاریخ نشانه انحطاط اون تاریخ هست یا نشانه انسجام، چی میگین؟ اگه بگون انحطاط که میگن عجب مرتجعی، اگه بگون انسجام پس اینکه گسستگی است با اون نور وحدتی که باید عالمو بگیرد که همه نمیخونه. میدونی این متخصص این متخصص قبول نداره. حالا جالبه این دکتر قلب این دکتر قلب قبول نداره. خب این گسستگی فکری و فرهنگی رو شما هم تو ساده ازش گذشتی؟ نه، یه مسئله بزرگ تاریخی است و شما این رو از اینجا می‌بینید. گسستگی در تمام مناسبات عالمه. چرا؟ برای اینکه توحید رفته از شرک اومده است دیگه. میگه شرکی نیست. خب این گسستگی که امروز اومده است می‌خواد چیکار کنه؟ گسستگی به یعنی شما این طرفی که می‌خوای هدایتش کنی، تمام اینا که می‌خوای بهش بگی در اخلاق، در فلسفه، در اصول همه رو بلده. اما خودش رو سایت ما میدونیم که این سایتمون بعضی سوالا خصوصی میاد و ما هم خصوصی جواب میدیم. درست نیست که الان سوالای عجیبی میاد، میگه که آقا من کربلامم رفتم، گریم هم کردم، بعدا نمیدونم چیکار کنم با این مصیبت، با این معصیت. خب حرفم اینه، با زبان میخواست میخواد. وقت جالبه این پسره یا این دختره رهبری قبول داره و واقعا عشق میریزه و واقعا زیده را من اینا رو قبول دارم و من این بچهای ولایی را معتقدم اینها شیطان را مایوس میکنن و راه را درست میدن. ولی زبان این دور با هم حرف بزنید، بگو زبان متافیزیک دیگه دورش گذشته است. این متافیزیک یعنی همین که فکر کنیم عقل مردم کافی. آوینی خدا رحمتش کنه، زبان آوینی را دقت کردین؟ میگه که مردم با دلشان زندگی میکنن نه با عقلشون. فردام نمیتونیم خب پس فردام میخوام بریم با مردم با دلشون، نه، اینا رو باید روح زمانه شناخته بشه تا ببینیم چه کار کنیم. من یه روایت دیگه بخونم، خیلی هم عذر میخوام طول کشید. این روایت از باز از حضرت صادقه. اینو بلدین دیگه، العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس. تحلیل من اینه سین لوابس یعنی چه کنم چه کنم، یعنی بی تحلیلی. میگه اگه کسی زمانه رو نشناسه دائم به بنبست میرسه. دیدین بچه ها گروه ها را میان یه جلسه میگیرن با من فلان کانونا، نمیدونم یک ماه دو ماه سه سال چهار سال کار میکنن و میگن بچه ها رفتن به هیچ دردی هم نخوردن. دوباره من زیاد با این بچه های کانون های فرهنگی روبرو هم که میگن خب کارامون نتیجه نمیده. خب سوال نیست چرا. همین امروز صبح دختم سرما خوردم تو را، یکی از این طلبان نگرم داشته بود، هم نارو میگفت میگفت چیکار کنیم. حالا اینجور جمع کردم که انشالله آماده میشیم برای بخش دوم. در فهم، ببین گوش بده، در فهم آن که تحول تاریخی ابتدا به اراده الهی و در دلها رخ میدهد، همین بس که مقام معظم رهبری با چنین جایگاهی که از حضرت امام یافتن می فرماین ملت ایران با رهبری آن مرد عظیمی که بلاشک خداوند لمعه ای و لمحه ای از انوار طیبه در وجود او قرار داده بود، دنباله همان راه را به کار گرفت. یعنی چی؟ یعنی قلبیه، لمعه و لمعه، یعنی در جنس نبوت هست این حرکت. خب شما اون ادله و این شواهد و اینا حداقل به فکرتون رفقا میندازه که از این منظر نگاه کنین من به ادعای خودم چیستی انقلاب را در چشمنداز رفقا قرار دادم. این یعنی چی؟ ما خدمت آیت الله محمد تقی جعفری خدا رحمتشون کنه میرسیدیم، عمومی نه عمومی ها نه خصوصی، ما گاهی هیچ نفهمیدیم. بعد که میمدیم یواش یواش میفهمیدیم. بعد میدیم این مرد خیلی کار عجیبی میکرد. دیدیم که مرد اشاره میکرد. تو روایت هم داریم که عارف اشاره میکنه. یعنی قرآن یه عبارت دارد برای عوام، یه اشارت دارد برای خواص. اشاراتی میداد که بعد که فکر میکردیم میگه انگار یه چیزایی داره حسمون میشه، حسمون نه فهممون. ایشون نمیخواست فهم ما بده، اطلاعات ما بده. خسنلا الله علی محمد و آله.